ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزارت خارجه آمریکا بمب‌گذاری‌های روز شنبه در عراق را محکوم کرد. زیمبابوه فروش اورانیوم به ایران را تکذیب کرد. و به گفته یک نهاد مدافع حقوق بشر، شمار واقعی قربانیان جنگ داخلی سوریه بیش از 200,000 کشته تخمین زده می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه بمب‌گذاری‌های روز شنبه در عراق را محکوم کرد و آن را حملاتی بزدلانه خواند که خانواده‌ها را به هنگام جشن‌های عید فطر هدف قرار داده است. مقام‌های عراقی شمار قربانیان رشته انفجارها در نقاط مختلف کشور را 69 کشته ذکر کردند. از این میان انفجار 11 بمب در محلات عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 57 کشته بر جای گذاشت. انفجارهای دیگر در شهرهای کربلا، نصیریه و کرکوک روی داده است. به گفته مقام‌های عراقی ماه رمضان امسال با حدود 700 کشته خونبارترین رمضان طی 6 سال گذشته بوده است. یک روز پس از انتشار گفته‌های یک مقام دولت زیمبابوه در مورد فروش اورانیوم به ایران، این مقام گزارش‌ها در این مورد را تکذیب کرد. مجله بریتانیایی تایمز روز جمعه از قول معاون وزارت معدن زیمبابوه گزارش داده بود که ایران و زیمبابوه مخفیانه یادداشت تفاهمی در مورد فروش اورانیوم امضا کردند و خود او این توافقنامه را دیده است. با این حال این مقام دولتی روز شنبه به شبکه بلومبرگ گفت ما به هیچ کس ابداً اورانیوم نمی‌فروشیم و چنین گزارشی صحت ندارد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار واقعی قربانیان جنگ داخلی آن کشور تا بیش از 200,000 کشته تخمین زده می‌شود. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز شنبه اعلام کرد تا کنون مدارک مربوط به کشته شدن بیش از 106,000 نفر را به دست آورده، اما شمار واقعی قربانیان می تواند بیش از 200,000 نفر باشد. این نهاد حقوق بشری گفته است تا کنون مدارکی از کشته شدن حدود 54,000 غیر نظامی، 27,000 نیروی دولتی و بیش از 170 نیروی حزب الله لبنان جمع آوری کرده است. به گفته مقام‌های اندونزی فوران یک آتشفشان در شرق این کشور 6 کشته بر جای گذاشته است. پیش از شروع آتشفشان حدود 3,000 تن از ساکنان محل به جای دیگر منتقل شده بودند، اما پخش شدن خاکستر داغ به مرگ 6 نفر از جمله 2 کودک منجر شده است. قله آتشفشانی روکاتندا که در یکی از جزایر شرقی اندونزی قرار دارد از سال پیش فعال شده است. خبرگزاری دولتی چین گزارش داد از 2 شهروند این کشور که از روز پنج شنبه در افغانستان ناپدید شده بودند، یک نفر زنده و دیگری بی جان یافت شدند. این 2 شهروند چین از روز پنج شنبه که مردان مسلح با حمله به یک ساختمان در کابل 2 زن و 1 مرد چینی را کشتند، ناپدید شده بودند. تلویزیون مرکزی چین بدون ذکر جزئیات گزارش داده است فردی که جسدش روز شنبه کشف شد در یک شرکت خصوصی در افغانستان شاغل بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 11:03 روز یکشنبه است. اما در کنار موضوع انتخاب وزرای جدید دولت و هشدارهای نمایندگان اصولگرای مجلس مبنی بر لزوم مبرا بودن وزرا از ماجراهای انتخابات سال 88، امام جمعه اهل سنت زاهدان هم به مسئله عدم انتخاب وزرا از میان این اقلیت مذهبی اشاره کرده. همکارم شاهین بشری در گزارشی میکوشد به این موضوع بپردازد که در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره ذهن منتقدان رو خود مشغول کرده بود.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته است در کابینه معرفی شده به مجلس جای اهل سنت خالی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، وی با اشاره به اینکه در میان اهل سنت افراد توانمند و واجد شرایط زیادی وجود دارند، تاکید کرد آنچه در کابینه جایش خالی بود حضور اهل سنت بود. به گفته یه امام جمعه زاهدان، مشاوران و نزدیکان حسن روحانی معتقد بودند که در صورت معرفی وزرای اهل سنت مجلس به آنها رأی اعتماد نمیداد. فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس در گفتگو با رادیو فردا از تجربه کنار گذاشتن افراد اهل سنت در دوران نمایندگی خود چنین میگوید:
در مجلس ششم با توجه به اینکه جبهه مشارکت شعار ایران برای همه ایرانیان رو داد و در جهت تحقق این شعار فراکسیون اصلی که همون فراکسیون جبهه مشارکت بود علاقه من بود که یک سنی رو برای هیئت رئیسه مجلس کاندیدا بکنه، فردی که هم برادر شهید بود، هم استاد دانشگاه بود، هم توانایی‌های بسیار بالا داشت، خوب سنی بود و متاسفانه با مقاومت بسیار زیادی ما در مجلس روبرو شدیم که حتی امکان این که این فرد رو به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخاب بکنیم وجود نداشت. متاسفانه به دلیل این نگرش‌های غلط بعضی از علما و مقاومتشون چنین اتفاقاتی میفته و معمولا اونها محروم از انتخاب شدن میشن.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به حضور خود در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران، سخنان حسن روحانی را در این مراسم بسیار امیدوار کننده خوانده و گفته است آنگونه که خود وی گفته، کابینه معرفی شده به مجلس بر مبنای تخصص و دانش و تجربه افراد انتخاب شده است. اما مگر در میان اقلیت‌های دینی و مذهبی، به خصوص اقلیت سنی که به هر حال مسلمان محسوب می‌شوند، فرد نخبه‌ای وجود ندارد که از قابلیت لازم برای تصدی مقام وزارت برخوردار باشد؟ فاطمه حقیقت جو:
نمیدونم واقعیتش که آیا آقای روحانی از این زاویه به مسئله نگاه کردن و اصولا علاقه مند بودن که یک کابینه ای رو درست بکنن که تمام ملت ایران رو نمایندگی بکنه یا نه. و اساسا مشکل دیگه هم که وجود داشته اینه که بالاخره در طول سالهای گذشته هیچ‌وقت اجازه داده نشده، تا اونجایی که من میدونم اگر که اشتباه نکنم شاید در حد معاون وزیر هم کسی روش نکرده از اهل سنت.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته است که اگرچه همه مردم ایران نسبت به حسن روحانی شناخت کامل قبلی نداشتند، اما به اندیشه ها و دیدگاه های ایشان رأی دادند و انتظار دارند که وی به آنچه وعده داده بود مقتدرانه عمل کند. بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه ایرانیانی که به ادیان و مذاهب رسمی کشور تعلق دارند باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. یکی از این حقوق بی‌تردید امکان برابری در تصدی سمت‌های گوناگون اجرایی کشور است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی در دولت 11 گفته است که پرداخت یارانه ها در برنامه های این دولت مد نظر قرار گرفته و ممکن است شکل یارانه ها تغییر کند. رضا ولیزاده همکارم در گفتگوی با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، به موضوع یارانه ها پرداخته و از او پرسیده کدام اقشار جامعه بیشترین احساس فایده و رضایت را از این یارانه ها می کنند. احمد علوی:
دهک های حاشیه نشین اقتصادی که درآمدی ندارن یا درآمدشون ناچیز، بیشترین احساس رضایت رو از یارانه ها دارن، چون مصرف اونها بسیار ناچیزه. در مقابل لایه های درآمدی میانه که قدرت خرید اونها با اجرای قانون یارانه ها کاهش، ولی یارانه نتوانسته یه تعادلی رو به بودجه اونها بده، به هر حال کمترین فایده رو بردن و نارضایتیشون بیشتر بوده. گروه های بالای درآمدی هم که اساساً حساسیت و نارضایتی چندانی ندارن، چون به اصطلاح بودجهشون بسیار کم تأثیر میپذیره از به اصطلاح این پرداخت یارانه ها.
آیا ممکنه دولت با توجه به مشکلاتی که برای پرداخت یارانه ها داره دست به قطع اونها بزنه؟
به نظر من هزینه‌های سیاسی اجتماعی و امنیتی قطع یارانه چه در سطح افکار عمومی و لایه‌های میانی و پایین درآمدی و چه در سطح حاکمیت بیش از فایده صرفه‌جویی ناشی از قطع یارانه است. بنابراین دولت بر اساس منطق هزینه فایده سیاست قطع یارانه رو اجرا نخواهد کرد. دولتی که با شعار تدبیر و امید به میدان آمده، در این شرایط که هنوز کاملا مستقر نشده، البته افکار عمومی رو بر علیه خودش بسیج نخواهد کرد.
آقای علوی، اگر احتمال قطع یارانه کمه، به نظرتون تغییرات احتمالی اون چطور خواهد بود؟
از نشانهای موجود چنین میشنیم برداشت کرد که دولت احتمالاً یارانه های 3 دهک بالای درآمدی رو کم خواهد کرد یا قطع خواهد کرد و اون مبلغ رو به سایر گروه های درآمدی و به خصوص 3 دهک پایینی پرداخت خواهد کرد. این اقدام باعث خواهد شد که 3 دهک بالایی چندان احساس نارضایتی نکنند. چرا؟ به خاطر اینکه مطلوبیت زیادی رو از دست نمیدن، ولی در عوض رضایت 3 دهک پایینی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین مطلوبیت نهایی یعنی جمع کل مطلوبیتی که در جامعه هست افزایش خواهد کرد و به اصطلاح نتیجه مطلوبی حاصل خواهد شد.
در چه شرایطی دولت میتونه یارانه ها رو قطع کنه بدون اینکه خانوارها احساس نارضایتی بکنن؟
دولت تنها در شرایطی میتواند یارانه ها رو کاهش بده یا قطع بکنه که بدون اینکه البته نارضایتی رو افزایش پیدا بکنه، که با ایجاد رونق، اشتغال و ثبات قیمت ها و همچنین سیاست های بیمه اجتماعی و یا توزیعی فایده نهایی گروه های درآمدی میانه و پایین رو چنان افزایش بده که قطع یارانه تعادل بودجه اونها رو در واقع مختل نکنه و خلالی هم در ثبت هزینه ها وجود نیاد، بلکه اونها احساس کنن که فایده بیشتری بود.
احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم به پرسش های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ میداد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گزارش از ایران هاکیست. سعید رضایی یکی از رهبران بهایی محبوس در زندان رجای شهر کرج به دلیل ناراحتی قلبی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما با وجود توصیه پزشکان برای ادامه درمان او، مسئولان زندان پس از 2 هفته مجدداً آقای رضایی را به زندان بازگردوندند. سعید رضایی یکی از 7 مدیر سابق جامعه جهانی بهایان در ایران است که از اردیبهشت ماه سال 87 در زندان به سر می‌برد و هر کدام به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند. همکارم مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگو با سیمین فندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایان در ژنو، از او درباره صحت و سقم این خبرها درباره آقای رضایی پرسیده است.
بله، اطلاعاتی که ما دریافت کردیم این هست که آقای رضایی به دلیل بیماری که داشتن از زندان به بیمارستان منتقل شدن و بعدش هم بعد اینکه به بیمارستان معالجه شدن دوباره به زندان بازگردانده شدن. ایشون در شرایط سختی در زندان به سر میبرن و الان بیشتر از 5 سال هست که در زندان به سر میبرن. فقط به خاطر بهایی بودن ایشون یکی از 7 مدیر جامعه بهایی در ایران هستند و امکان هم داره که به خاطر شرایط بد زندان بوده.
در خبرها اومده که ایشون ناراحتی قلبی دارن، اما با اینکه پزشکان گفتن که ایشون نمیتونن شرایط زندان رو تحمل کنن، بهشون مرخصی استعلاجی داده نشده و در بیمارستان هم نگهداری نشدن. فکر میکنید علتش چیه خانم فهندش؟
ببینید، سعی بر این هست که بیشترین فشار رو روی بهائیان در ایران و به خصوص بهائیانی که در زندان هستن بگذارن و اینکه در حقیقت اینها رو مجبور کنن که از دیدشون بیرون بیان. و همونطوری که گفتم آقای رضایی همراه با 6 مدیر سابق جامعه بهائی در ایران الان 5 سال که زندان هستن و آقای جمادین خانجانی 85 سال سن دارن و این 7 نفر به 20 سال زندان محکوم شدن که طولانی ترین حکمی هست که به زندانی عقیده در ایران داده شده. و حتی آقای خانجانی اجازه نداشتن که وقتی خانمشون فوت کرد به مراسم خاکسپاری ایشون برن و به جز یکیشون که 3 روز مرخصی رفته، بقیه این افراد حتی 1 روز هم به اونها مرخصی داده نشده. یعنی حتی از حقوق اولیه یک زندانی در زندان هم برخوردار نبودن.
خانم فهندش، الان جامعه جهانی بهایی آماری داره از تعداد بهاییانی که در ایران زندانی هستند؟
بله، ما الان 118 بهایی در زندان داریم که در 2-3 سال اخیر این عدد 2 برابر شده و وضعیت بهاییان در ایران هم به شدت وخیم‌تر شده و البته این با بدتر شدن وضعیت کلی حقوق بشر در ایران همراه بوده.
سیمین فندش سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. این گفتگو ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. دعوت می‌کنم از شما همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.